بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص بحث تاریخ مداری که در دیران بعد از انقلاب شکل گرفته و در واقع سبب‌ساز ذهنیت تاریخی دوره معاصر ما هست، ما چند نوع تقسیم بندی میتونیم داشته باشیم. یک تقسیم بندی از حیث صورت و شکل و فرم آثار تاریخی است که این صورت و شکل و فرم در قالب تحقیق، خاطره و تاریخ شفاهی یا گزارش اسنادی اومده که هر کدام از اینها دارای فروعات خاص خودشون هستند که باید در بحث به اصطلاح بازکاوی صورت‌های تاریخ نگاری معاصر یا فرم‌های تاریخ نگاری معاصر به اون بحث به طور جداگانه پرداخته بشه و اساساً شناخته نکنیم به ما کمک میکنه که بتونیم با آسانی با واقعیت های مربوط به اسناد و مدارک و منابعی که در خصوص تاریخ دوره معاصر ما تنظیم شده بهتر آشنا بشیم. یک حیث دیگری که ما میتونیم به جریان تاریخ نگاری توجه بکنیم، در واقع تاریخ نگاری از حیث سازمان ها و جریان هاییست که این تاریخ رو می‌نویسند. بنابراین مثلا شما مثلا میتونید بین تاریخی که فرد مرکز بررسی اسناد انقلاب استفاده کنه، مرکز بررسی اسناد وزارت اطلاعات مینویسه، با تاریخی که انجمن یهودیان ایران در آمریکا یا انجمن زنان ایران در آمریکا مینویسن، یا بین به اصطلاح نیروهای کنفدراسیون در اروپا تاریخ نگاری که انجام دادن، قطعا فرقهای به اصطلاح نگرشی و روشی هم وجود داره. شما مثلا خاطر شفایی که فرزان دفتر ادبیات یا دفتر اصلاح تنظیم میکنه با خاطر شفایی که دانشگاه هاروارد تنظیم میکنه شما شاهد تفاوت‌های اساسی خواهید بود. حتی احیانا خاطر شفایی که مثلا مؤسسه مطالعات تشکیل سیاسی تنظیم میکنه با خاطر شفایی که مرکز اصلاد انقلاب اسلامی تنظیم میکنه شما باز اینجا شاهد شکلگیری تفاوت های در روش ها و سبک ها هستید. اما اون چی که بیشتر مورد نظر ما هست و به اعتقاد ما در جریان تاریخ نگاری باید بهش بیش از بقیه مسائل توجه کرد، بحث نگرش‌شناسیه، بحث آگاهی نسبت به تئوری و منطق حاکم بر مواد و متون تاریخی دوره معاصر هست. و اگر ما شکل رو بشناسیم، منطق و روح حاکم بر این آثار رو بشناسیم، عملا اتفاقی نیفتاد و وقت شما نمیتونید خیلی به مثلا فرق قائل بشید که چه هست. به ما نمونه چند وقت پیش اعضای هیئت علمی یکی از دارت و معرفت بزرگ ایران نشستی رو داشتیم که در اون نشست یکی از این اساتید میگفت که ما بررسی که داریم و از نظر ما دارت و معرفت ایرانیکا و دارت و معرفت تشیع و دارت و معرفت بزرگ اسلامی اینها هر کدام همشون علمی هستن و به لحاظ روش علمی اتقان تفاوت با هم دیگه ندارن و مثلا خیلی هم از این جهت خوشحال بود که مثلا خود در پرمار فیرانی ها رو هم که در واقع جنرال بهاریت هم مورد کار کرده اون رو در سطح کارهایی که در ایران انجام شد اینها رو با هم مقایسه کنم. این علتش اینه که ما به صورت و فرم توجه میکنیم. وقتی بیاید در محتوا به بررسی بشینیم میبینیم که اصلا هم سطح کار، هم روش کار، هم روح حاکم بر کتاب و تئوری حاکم بر کتاب تئوری متفاوتی هست و برایند نهایی که از کتاب بناست که اتفاق بیفته و شکل بگیره برایند دیگریست و اون چه که اون میخواهد در واقع یا ذهنیت یا سرد و باورهای خاص خودش. بنابراین این چاره نداریم که بگیم یک دستبندی و به اصطلاح به نوعی بازتابی نگرش ها در مجموعه کارها رو به اصطلاح سازمان بدیم. در ایران اولین گروهی که دست نگارش تاریخ دادن در دوره معاصر ما در دوره مثلا این 50 سال اخیر پهلوی ها بودن و حتی بعد از وقوع انقلاب اسلامی اولین تیمی که وارد به اصطلاح جریان تاریخ نگاری شد در اولین سال فرهنگی که این کار رو مثلا فعال کرد خود پهلوی ها بودن. پهلوی ها در تاریخ معاصر ایران سه گونه و سه مدل تاریخ نگاری دارند. در واقع روح حاکم بر آثار اینها در سه شکل کلی هست. یک دوره تاریخ نگاری باستان گرایانه است که در این تاریخ نگاری باستان گرایانه پهلوی ها که بازخوابی و در واقع تجدید و تمجید از ایران عصر هخامنشیان و ایران دارای روابط بسیار مناسب با یهودیان و ایران دارای قدرت جهانی و ایرانی که معتقد به آیین و مذهب زرتشت و اورام زرتشت و اعتقاد به اورام مزدا بوده پرداختن. شما دوره تاریخی که اینها در این زمان نشون میدن و اگر دقت بکنید ببینید این دوره تاریخی ایران قبل از اسلام و ظاهرا بسیار دوره باشکوهی نشون میدن. خب این تلاش های بین المللی گسترده این صورت گرفت که این دوره بسیار افتخارآمیز جامعه ایران تلقی میشه. اما مدل دیگری از کار که در این دوره اتفاق افتاد دوره ادبیات تجریدی پهلوی هاست. وقتی که میگیم ادبیات تجریدی، ادبیات در واقع متون و منابعی که پهلوی ها در اون فقط ستایش شدن، کشور فاقد هر گونه عیب و ایراد هست و شما جز رشد تعالی و ترقی در یک جامعهی که شدیداً عقب مونده بود و توسط قاجارها به باد فنا سپرده شده بود و حالا شما بالاخره در این کشور فانتوم دارید، هواپیما دارید، چه دارید شان شما تاجگذاری میکنه و اصلاح ترزی دارش اتفاق میفته. فرضاً از 5000 دوستای شما مثلا ممکنه مثلا حالا ترقی یا آبی رفته باشه، شما نهی از شکوه و عظمت چیز دیگری رو در این منابع نمیبینید و در واقع اون روحیه خود بزرگبینی شاه در روحیه تاریخ نگاری رو به معاصر هم حاصل شد و شاه جز همچین چیز دیگری رو تحمل نمی کرد. تاریخ نگاری این دوره هم تاریخ نگاری تمجیدی است. دوره سوم دوره بعد از وقوع انقلاب با پیروزی انقلاب اسلامی اون شاهد شکلگیری یک اتفاق بسیار مهم در جهان هستیم که سنگ زیرین آسیای این اتفاق مهم و در واقع مردم هستند و آماج اصلی این اتفاق بزرگ خانواده سلطنت و پهلوی ها، خانواده ای که همانند اشراف فاخر بیزید و بند به اصطلاح لایعقل حکومت می کردن و برای حکومت کردن به راه و روش خودشون هیچ محدودیت و مسئول اصطلاح محضوریت قانونی رو قائل نبودن و مردمی رو که بر اونها حکومت می کردن اصلا هیچ به حساب نمی آوردن. نتیجه این خانواده که در واقع شاه و خانوادش و شاهکای پیرامونی رو بودن، اینها در اثر آماجهای انقلاب مجبور شدن که از کشور بگریزن یا مجازات بشن یا اموالشون مصادره بشه. حتی اقل از علیکه قدرت و مدیریت در کشور به زیر کشیده بشه. خب طبیعیه که انسان های با چنین روحیه‌ای وقتی که تاریخ می نویسن و به اصطلاح خاطره میگن، خاطره گویی به تاریخ نویسی، اینها امر کاملا متفاوتی است. یعنی در تاریخ دوره پهلوی، تاریخ پهلوی ها در دوره مرحله انقلاب، شما شاهد یک خطمشی کلی در این مجموعه هستیم که این خطمشی کلی داره سه وجه اساسی است. اولین وجه اون یافتن فاجعه بودن وقوع انقلاب در ایران هست. همه این دست از نویسندگان مرتبط و مدافع اندیشه سلطنت مطلق در ایران و کسانی که با شاه همراهی و همکاری داشتن، چون که همه اینها وقوع انقلاب رو در ایران یک فاجعه محرکی میکنن، انقلاب رو فاجعه به شمار میارن یا به صورت فاجعه میخواهن ثبت کنن. ضمن این که انقلاب رو فاجعه میدانن، همه اینها در صدد آن هستن که برای وقوع این فاجعه مقصری رو پیدا بکنن. مقصریابی وقوع انقلاب قام اصلی دیگریست که این دسته از مسلمان انداخت. حالا ازیه گفتم مقصر وقوع انقلاب دشمنان خارجی را بوده که حرف شاه، یا گفتن علت وقوع انقلاب این بوده که به سلام کشور دارای رشد سریع و ترقی بسیار گسترده شد و نتیجه این شد که اصلا جامعه ایران نتوانست رشد سریع رو تحمل بکنه. بعضی ها گفتن عامل وقوع انقلاب در ایران آمریکایی ها بودن، چون ایران داشت خیلی رشد میکرد، خیلی بزرگ پیدا کرده بود. نتیجه این شد که آمریکایی ها تصمیم گرفتن که در واقع میخ دولت ایران رو به قول فنی ها بکشن و به اصطلاح مانع اساسی رو در رشد کشور ایران ایجاد بکنن. مثلا شدن که به اصطلاح با گسترش سیاست های آزادی سیاسی و حقوق بشر قاطر رژیم پهلوی رو مثلا سقوط کنه. خب این دیدگاه مدافعان جدی هم در بین پهلوی هم در بین مرزی دانشگاهی ما داره. خیلی دیگر معتقدن که نه، اصلا وقوع انقلاب در ایران عاملش شخص خود شاه بوده. قید رویده تو خاطراتش در سقوط شاه میگیم که برای وقوع انقلاب در ایران هیچ عاملی بهتر و دقیقتر و روشنتر از وجود شخص شاه نمیتونه وجود داشته باشه. خیلی هم سیستم رو مقصر معرفی کردن، مثلا سیستم گونه بود که ما به این فساد رو ابتزام کشیده شدیم. بعضی ها هم اومدن گفتیم که این کار کار دولت انگلستان بوده، در اون دولت انگلستان بود که تونسته مردم در ایران تحریف بکنه. یعنی مردم که چیز نمیدفتن مثلا نمیومدن مقابله بکنن و یا روحانیت واسه نمیخواستن بپذیریم که داره نقش اساسی در این دورش هست. بعضی ها مثلا بعد اومدن سالاک رو محسن معرفی کردن، بعضی ها گفتن که مثلا اطرافیان شاه آدم های فاسدی بودن، بعضی ها گفتن که افزایش قیمت نفت سبب شد که دولت ایران به چاری نوعی دیوانگی در خرج و هزینه بشن، در اصل این دیوانگی در خرج و هزینه دست به کارهایی بزنه که منتهی به سقوط حاکمیت در ایران میشه. دومین طیفی که در واقع بعد از وقوع انقلاب در ایران دست نگارش تاریخ زدن، سران دولت آمریکا، انگلیس و فرانسه بودن، یعنی شخصیت های خارجی که به نوعی با قصه انقلاب در ایران مرتبط بود. منابع خارجی در ایران به چند قسم است، این قابل تقسیمه. یک سری منابع محرمانه است، مثل اسناد سفارت آمریکا، احیانا اسناد سفارت انگلیس که در آینده منتشر خواهد شد و اسناد سفارت خانه دیگر که به نوعی بخشی از واقعیت های این دوره رو اومدن توضیح دادن، بخش دیگر که به طور رسمی و درونی در واقع اونها توضیح دادن به انگلیه. اما در بخش دوم که شاهد شکلی خاطرات هستیم در جامعه آمریکا که سیاست مدارانش عادت دارن بعد از دوره حکومت خودشون خاطرات خودشون توضیح میدن، باید در برابر یک واقعیتی به مردم خودشون توضیح بدن که اونها چرا سوال کنن که حکومت پهلوی در ایران سقوط بکنن، چرا نتونستن این دولت رو حفظ بکنن و ازش دفاع بکنن. خب طبیعی که باید داره به مردمشون پاسخ بدن. همچنان که کارتر در خاطرات خودش برای این ایام اومده پاسخ تنظیم کرده، شما می سهن چهار زدیسی که فرموده عملیات آمریکایی ها در سهر تبس بوده، اون هم مجبور شد که گزارش بنویسه از اون چی که ها افتاد رو به نوعی به اصطلاح تبری به جمعه توضیح بده به مردم آمریکا که چرا آمریکایی ها در یک عملیات نیجاتی اینچنانی با داشتن بالاترین امکانات باز شکست خوردن. همینطور شما گزارش روی سلیمان رو در کتاب خاطرات ماموریت در ایران میتونی ببینید، یا مثلا کتاب آقای آنتونی پاسخونز رو که در واقع مال سفیر انگلستان هست در ایران حضور داره و در این دوره دست از مدیران اصلی هست دست از ایران هست، اون رو هم میتونید ملاحظه بکنید که در غروب سقوط رو بیا نمونه دیگر مثلا که در اون خاطرات آمیشون جوردن بوی از سیر از واقعیت کتاب آی والدشیس قدسن به شما فرانسه بخش زیاد از این واقعیت رو منتقل بکنه. تلاش همه این ها اینه که به نوعی ثابت بکنن که اونها در مسیر تعیین از امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده کوتاهی نکردن. به نهایت سعی خودشون رو کردن تا به مردم آمریکا و جهانیان بقبولانن که اونها برای تأمین امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده چیزی کم نگذاشتن و این در واقع توان و قدرت جریان انقلاب بود که باعث شد که اونها در برابر این قدرت ناتوان بمونن و کشور ایران به نوعی از دست اینها خارج بشه. به اعتقاد من بازکاوی عقاید دوره انقلاب بدون شناخت دقیقه از منابع و اظهارات یا نوشته های امریکایی ها خیلی نمیتونه در این پشه بسیار ناقص خواهد بود، چرا که ما سطح تحلیل و سطح تبادل و مقابله قوای سیاسی و نیروهای اجتماعی در ایران رو نمیتونیم درست درک بکنیم، چرا که سطح برخورد واقعی بین دولت و انقلابیون نبود، بین انقلابیون و شخص شاه نبود. بعد در سال 56-57 میشه که بیش از همه مثلا مشخص بود با حضورش معنا داشت، در گذشته هم اینطور بوده حضورش در این دوره معنا پیدا میکنه، بحث حضور آمریکا در سیاست ایران، هدایت به سازماندهی سیاست ایران توسط ایالات متحده و مقابله امام با این جریانه. ایران اصلا وقت خودش رو تحت شاه نمی کنه، بلکه نهایت تلاشش تحت مبارزه با آمریکاست و آمریکا رو عامل و مقصر وقوع همه این حوادث معرفی میکنه که شاه عملا عامل اون هست. شما بازخواهی منابع مربوط به شرایط دولت آمریکا و اسناد و مدارکی که از اونها در جای مونده کاملا این بسیار بر ما توضیح میده. یا شدیهای همینطور جوردن تو خاطرات خودش میگه که من رفتن مقر نیرو هوایی آمریکا در ایالت لاکلند، اینجا شاه لباس نیرو هوایی آمریکا به تنش بود، فرقی نبود که این علامت یوسایی که پسرش هم دارن کسی عکس میدازد تفسیر بسیار بدی از رو برش ردیت خواهد باشد. اینجا میگه من رفتم پیش شاه با شاه ملاقات کردم، به سبتر خواسته فکر بود، میگه که آقای جوردن من متاسفانه طی این سالها نتوانستم مقاصد واقعی شما رو در ایران رئیس جمهور رو در ایران درک بکنم، یک وقت دستور حمله میداد یک وقت دستور آرامش میداد با شما بسازه رفت خارجی میگفت آقا شما با نیروهای دیگران همراهی بکنید مثلا دفاع و صلحیت ملی بکنید شما بجنگید، یعنی من بین این دستورهای متناقض دائما درگیر بودم و اگر این دستورهای متناقض نبود شاید
می توانستم دست به یک کاری بزنم که بتونم خودم و چندانم رو نجات بدم و گرفتار این دردزنی که الان در دنیا دنبال یه جا می گردم. سومین گروهی که در جریان تاریخ ملی در ایران به طور جدی فعالیت انجام دادن در واقع طیف جدا شدگان از پهلوی ها هستن. ما به اون دسته از مسئولان و سران رژیم پهلوی که در دوره انقلاب یا بعد از پیروزی انقلاب به نجه تحلیل دوره تاریخی رژیم پهلوی پرداختن و منتها از موضع منتقد و یا مخالف با اون برخورد کردن و احیانا در مسیر سیاسی خودشون هم از پهلوی ها جدا شدن، عنوان در واقع جدا شدگان از پهلوی ها رو ادعا میکنیم، به خاطر اینکه ادبیات تاریخی اینها ادبیات تاریخی دفاعی از پهلوی ها نیست، ادبیات تاریخی منتقدانه از پهلوی هاست. ضمن اینکه همه اینها به نوعی به همراهی و مشارکت با پهلوی ها هم اقرار دارن. بنابراین ویژگی اینها ورود و حضور و همکاری با پهلوی هاست. منتها در عرصه تاریخ ایرانی اینها ما میبینیم که اینها از پهلوی ها فاصله گرفتن. بخشش البته برمیگرده به همون مسئله توجیه و تنظیم حضور خودشون، اما خود پهلوی ها تاریخ نگاریشون دفاع از پهلوی هاست نه انتقاد. اینها عموما منتقدین پهلوی ها رو از داخل پهلوی ها با جدا شدگان می‌بینیم.